کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که همد و قل هو بله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. خدمت شما جوگندگان کیمیای وصال و سالکان کوی حق سلام عرض می‌کنیم و امیدواریم در طی طریق سلوک الالحق موفق و ثابت قدم باشید. دوستان، در دو برنامه گذشته عارف وارسته استاد آیت الله محمد شجاعی بحث یکی دیگر از مهلکات را آغاز کردند و آن موضوع خطورات بود. استاد در مقدمات موضوع بیان فرمودند خواطر عارض بر انسان دو نوع است، یکی خواطر نفسانی و شیطانی و دیگری خواطر ملکی. استاد آنگاه یکی از انواع خواطر شیطانی را توضیح دادند به نام حدیث نفس که به خاطر این نوع از وسوسه ها انسان مؤاخذه نمی شود و سالک نیز چندان لطمه ای از آن نمی خورد، اما به هر حال نبودنش بهتر است. در برنامه امشب عارف فرزانه انواع دیگری از خواطر شیطانی را مطرح می کنند و توضیح می‌دهند که کدام یک در سلوک مانع راه است و کدام یک مؤاخذه ندارد. بشنوید.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسیار گذشته در خصوص مؤمنات که عنوانش به این صورت است که خواطر نفسانی و وسواس شیطانی از جمله مفسدات است. از کردیم که باید در چندین جلسه صورتهای مختلفش را توضیح بدهیم که خواطر و وسواس که از جمله مفسدات است و اکثر افراد حتی اونهایی که ظاهر خوب هستند یا که محاسبات معمولی خوب هستند از این راه ها به هلاکت بیفتند، برای ثابت هم از مهمترین موانع همین خواطر و وسواس است. به این لحاظ اینها را در صورت های مختلفش که هست توضیحی داده باشیم در عرض چندین جلسه. در جلسه گذشته هست کردیم که به طور کلی آنچه که به قلب وارد می شود یا به قلب عارض می شود و محاور می شود به عنوان در یک تعریف کلی از نظر علما اخلاق خواطر گفته می شود. خواطر یعنی اونچه که به قلب می آید، آنچه به قلب را مشغول می کند، وارد قلب می شود. اینها یک نظر تقسیم می شود به دو قسمت، خواطر ملکی و خواطر شیطانی و نفسانی. اون قسمت از خواطری که انسان را به سوی مقصد و عوالم قرب و معنا و طهارت و قدس سوق می دهد، اونها را خواطر ملکی می گوییم. خواطر ملکی یا اطلاعات ملکی و رحمانی و آن قسمت از خواطر که به قلب می آید و در مجموع قلب را در جهت خلاف مقصد قرار می دهد، اونها را می گوییم خواطر شیطانی و خواطر نفسانی. این یک تقسیم کلی است. البته اون قسمت مبرکات هست، روشن است که خواطر شیطانی و نفسانی است. در باب خواطر شیطانی و نفسانی که از مهلکات هست و مهم هم هست، باید به صورتهای مختلفی این خواطر را تقسیم کرد. یک صورت همون بود که در جلسه گذشته توضیح دادیم به عنوان حدیث نفس، نظرتون هست که نمیشود گفتون از مهلکات هست، البته نبودش بهتر است و نمیشود هم گفت نفس از اون جهت روح از اون جهت هیچ ظلمتی تیرگی بر نمیدارد، اما مؤاخذ نمیشود انسان در برابر اون حدیث نفس که هفته گذشته توضیح دادیم. در این جلسه و جلسات بعد انشاءالله به قسمت های دیگری از این خواطر شیطانی و نفسانی میپردازیم. حدیث نفس یک قسمش بود که مؤاخذه نداشت، گرچه نبودش بهتر از توضیح دادیم. قسم دوم از خواطر شیطانی و نفسانی که در این جلسه توضیح میدهیم به ترتیب، عبارت است از اون قسمت از خواطر و وساوس که در قلب انسان می آید، خواطر و وساوسی که در قلب انسان عارض می شود به قلب انسان می آید و در خصوص عقاید نیست مانند حدیث نفس، بلکه در خصوص معصیت و گناه است. معصیت و گناه از اول اونچه که در این جلسه بحث می کنیم روشن بشود. خواطری که شیطانی و نفسانی به قلب می آید در خصوص معصیت، گناه و آنچه خدا از اون نهی فرموده است. این قسمت از خواطر، از خواطر شیطانی است و نفسانی است. ببینیم که این چه صورتی دارد برای همه و مخصوصا برای صادق. خواطری که در باب معصیت گناه است، یعنی به قلب چیزی وارد می شود که انسان را به سوی گناه دعوت می کند، به سوی معصیت دعوت می کند. خاطری به قلب می آید در باب معصیت، خاطری به قلب می آید در باب گناه. این چه صورتی دارد؟ یکی از اقسام خواطر است. اینجا هم باید خوب دقت کنید که یک تقسیماتی داشته باشیم، یعنی خود این نوع خاطرها منشه از این نوع به قلب می آید در باب معصیت صورتی دارد خارج از اختیار. وقتی گذاشتم بعضی از دوستان بعد از جلسه سوال کردن، من گفتم اینها رو توضیح خواهیم داد انشاءالله خود دقت کنید. برای همین ماها اینا مبتلا بید و دانستنش لازم که در طریق سلوک به اون معنای خصوص قدم گذاشته باشیم که نباشیم عنوان مؤمن و موحد و مقتدر و مسلمان. قسمتی از این خواطر که به گناه مربوط است و خارج از اختیار است، یعنی بدون اختیار در قلب انسان رغبت به گناه پیدا می شود. بدون اختیار تو رغبت میل میاد در قلب، رغبت و میلی که بی اختیار است. خوب دقت کنید، نه اونی که انسان با اختیار خودش می نشیند و تصور می کند چیزی را، گناهی را، و احیانا لذت هم می برد. اونها را عرضی نمی کنم، خارج از اختیار نیست، اونها را بعد عرضی می کنم. به خودی خود بدون اختیار در قلب انسان رغبت و میل به گناه خارج از اختیار میاد، فطور میکنه، خاطر است. خاطر شیطانی است، خاطر نفسانی است، اما خارج از اختیار است. آنچه که به اختیار انسان مربوط است، انسان با اختیار خود اون را ترک میکند، اینجور کسی است. ولی خارج از اختیار چنین خواطری، رغبت هایی، میل هایی آگاهی به معصیت به قلب انسان خطور می کند. خب این چه صورتی دارد؟ چه حکمی دارد؟ البته به یک نظر خوب دقت کنید، این بود و نبودش با هم یه چی نیست. یعنی اون قلبی که از این خواطر خارج از اختیار هم ندارد، اون با اون قلبی که و با اون روحی که از این نوع خواطر به سراغ او می آید، شما خودتون عقلتون خیلی روشن قضاوت می کند که این دو با هم یکی نیست. یعنی بازه فرانگی نمیشه این کار کرد، گرچه خارج از اختیار است، اما بالاخره فرق است بین اون قلب و روحی که به صورت غیر اختیاری رغبت و میل به معصیتی به اون هجوم میآورد و بین اون قلبی که این هجوم در اون حتی بی اختیار یعنی در اون نیست. این فاصله را که دیگه نمیشود این کار کرد. اما از این که گذشتیم، ببینیم آیا این مؤاخذه دارد یا نه مؤاخذه ندارد. در بعد این در عوالم بعدی بعد از مرگ در برزخ و برازخ و عوالم حشر و قیامت و حساب و کتاب، این نوع خواطر که خارج از اختیار است، بدون اختیار رغبتی و معصیت پیش میاد و فورا انسان منصرف میشود، خارج از اختیار، اون مؤاخذه ندارد. انسان خودشو خوشش نمیاد چنین کسی که با اختیار از تصور معصیت اینها کناره است، مسلمن از این بی اختیارش انزجار دارد و این انزجار نمی گذارد انسان مورد مؤاخذه قرار بگیرد که خارج از اختیار بوده و منزجر بوده. در اینجا در باطن هم آنچنان لطمهی به عنوان مبرج به انسان به سالش بزند، این آنچنان لطمه نمی زند. دقت کردید؟ در قیامت مؤاخذه ندارد، در اینجا هم خارج از اختیارش برای سالش آن لطمه را که باید بزند نمیزند. چیزی که اونجا مؤاخذه ندارد، اینجا هم مؤاخذهش در درون به اون معنا نیست. یعنی برای سالک مؤاخذه نمیشود که لطمه بخورد از اون ناحیه، گرچه اون نکته را فراموش نکنید، بود و نبودش با هم یکی نیست. این صورت از خواطر که خارج از اختیار است روشن شد برای ما. در این باب توجه داشته باشید که من به یک آیه یعنی به دو آیه عرض کنم اشاره می کنم شما در نظر داشته باشید. آیه داریم در سوره بقره 284، آیه 284. در این آیه اینجور می فرماید، آیه از اون آیات تکان دهنده است، اون تا به زمینه آیات دیگر نتیجه که در این قسمت را گفته مؤاخذه ندارد را می گیریم. در این آیه می فرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این توب دو ما فی انفسکم او تو فروبوی حاسبکم به الله و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. این فرماید همه چیز در تحت ملک و تصرف و تدبیر خداست. لله ملک السماوات و الارض، است به همه مسلط است. اول آیه اینجور شروع میشه، ملک السماوات و الارض برای اوست. اول آیه به زیل آیه مسلمن اشتغال دارد، همه چیز در اختیار رو دون اوست. لذا رو من میگم شما آنچه در باطنتون هست را ظاهر میکنید یا ظاهر نکنید، خدا روش حساب خواهد کرد. دقت میکنید؟ آنچه در باطن داری را به ظهور بیاورید یا نیاورید، خدا یحاسبکم به الله، خدا حسابش را باز میکند روی آنچه در درون شماست. چون لله ملک السماوات چی؟ والارض. چون همه چیز مال و در اختیار و در تحت نظارت و تدبیر و تسلط و سیطره و هیمنه اوست، فرضا هرچی در درونتون هست خدا حسابش را خواهد کرد، ظاهر بکنید یا نکنید. بعد فیعذب و فیغفر لمن یشاء و هر کسی را خاص مغفرت را شامل حالش می کند و هر کسی را خاص مورد عذاب قرار می دهد. فیعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر، خدا به همه چیز قدرت دارد. این یک آیه بود. یا از کنم که می‌بینید این آیه به اطلاقش به این معنا شمول دارد آنچه در باطن هست خدا روی اون حساب باز خواهد کرد. خوب دقت کنید. و این آیه به اطلاقش خیلی خطرناک است، برای ما این خطرناک است. می‌فرماید آنچه در درون دارید به ظاهر برسانید، نرسانید به واسه کن به الله این تو دو ما فیتن بسه کن او تو پرو او به واسه کن به الله، خدا رو حساب باز میکنه. خب به اطلاقش خیلی فرضا وقتی که این آیه نازل شد در زمان رسول، در وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن، یاران و اصحاب رسول الله مؤمنین و مسلمین از این آیه خیلی به وحشت افتادن. اگر این چنین باشد، حتی اونی که الان نرز میکردیم قسمت اول از خواطر شیطانی و نفسانی حتی خارج از اختیار است، الان توضیح دادیم مؤاخذه ندارد، خب خاطری به قلب میاد دربار با دربار معصیت رغبتی بی اختیار گذری به صورت خطور در قلب پیدا میشود به معصیت، اما بی اختیار است، خارج از اختیار است، چیکار بکنیم؟ هرچه دلمون میخواد منزجریم نیادم و میاد. حتی اینها را این آیه چی میشود؟ آیه شمول پیدا میکرد. بعضا خیلی به وحشت افتادن، ناراحت شدن، به رسول اکرم صلوات الله علیه مطلب را گفتن به صورت شکوه و شکایت که چی پس حالا وضع ما چنچنان خواهد شد و چیزهایی به قلب ما میاد. اینجور گفتن که خودمونم راضی نیستیم، خوشمون نمیاد، ولی خطوراتی میشود دلدر. بعد رسول الله اینجا اول رسول الله فرمود که شما مانند یهودی بنی اسرائیل شدید که گفتن که ربنا سمعنا و عصینا، بگید ربنا سمعنا و اطعنا. خدا اینجور فرموده هر چه هست در درو چی خواهیم کرد روش حسابی که بگو مگو نیست، لازم کن به الله، این وحی خداست. خب و اونا هم گفتن که ربنا اننا سمعنا و اطعنا. اما خدا رعفت دارد، این خارج از اختیار چی باید کرد؟ فرضا مدتی گذشت، به حساب روایات سنهی گذشت، سالی گذشت و سال بعد چون اینا را به نام اتنا گفتن و از این نوع خطوراتی خارج از اختیار بود در واقع معصیت و مثل خطور می آمد به قلبشون، ولی خب خدا فرموده محاسبه خواهد شد، ناراحت و در رنج بودن که چی بکنه، خارج از اختیارم بود. تا اون آیه دیگر از سوره بقره که آخر آیه سوره بقره است، اون آیه نازل شده. البته آیه طولانی است، من یک قسمتش را که مربوط به این بحث ماست میخوانم و بعد هم انشاءالله که خودتون به کل آیه آخرین آیه سوره بقره است دقت بکنید. در اون آخرین آیه که بعد از یک سال نازل شده مسئله را، خدا این تکلیف را در واقع این عنایت را کرد که اون خطورات خارج از اختیار را روش حساب باز نخواهیم کرد. یعنی در واقع خدا علا کلوشین قدیر اینجا را استثناء کرد. آیین است که لا یکلف الله، قسمتی از اون آیین است که لا یکلف الله و نفسا الا وسعها. عوام ها خیلی از این آیه برداشت غلط میکنن، توجه داشته باشن، برداشت عوام همیشه جوز در مسیر شیطان قرار نگرفته. اما اون معنی درستش که از آیات روایات با هم وقتی دقت بکنید این است، آنچه خارج از اختیار را خدا دیگه شما را تکلیف نمی کند، روی اون مؤاخذه نخواهد کرد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه ظرفیت، اون اندازه که وسع دارد انسان، خدا تکلیف می کند. اون که خارج از اختیار است دیگه در وسع انسان نیست. خب عرض کنم که علاوه بر این یک روایتی هم در این زمینه بخوانم که این دعایه بود که ازش این نتیجه را گرفتیم که این نوع از خطورات خواطر شیطانی نفسانی خارج اختیار است، در واقع معصیت، مؤاخذه اخروی ندارد، در واقع سوگ هم آنچنان لطمه به انسان نمیزند، درچه بود و نبودش با هم یکی نیست. این روایت را که نقل می کنم هم برای تکمیل مطلب در نظر داشته باشید. روایت را من از جلد اول جامع سعادات مرحوم نراقی صفحه 161 نقل می کنم که علی نبی صلی الله علیه و آله و سلم از رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود و وضع ار امتی هزار هزار، از امت من نه چیز برداشته شده است، نه خصلت نه چیز. الخطا و نسیان، خطا او میشمارد نه تا را، خطا نسیان فراموشی. و ما لا یعلمونه آنچه نمیدانند، و ما لا یطیقونه آنچه طاقتش را ندارند. این و ما لا یطیقونه همین شاهد بر همین چیزیست که الان بحث میکنه. خاطری که به قلب میاد من خوشم نمیاد، همینطور خارج از اختیار میاد، دیگه من طاقت پیشگیری از اون را که ندارم. که خدا دیگه اون را که لا یطیقونه طاقت شده دارن، یعنی در اختیارشون نیست، نمیتوانه، در توانشون نیست، اون را خدا از امت مسلمان برداشته است. هم از ترابط تکمیل روایت را بخوانم که نظرتون باشد. اون شاهد عرض ما بود همین ما لا یطیقونه بود. و مستر رو علی آنچه که بر اون مستر شدن، و مستر کره رو علی یا و مستر کره رو علی اونچه که اون اجبار شدن. و تیره که نسبت تیره پال بند زدن. و الوسوسه که تفکر فی الخلق، وسوسه در تفکر در خلق کرده گذشته توضیح داده به نام حدیث نفس. و حسد، یکی هم حسد است، ما لم یظهر به لسان نویده، مادامه که ظهور در زبان و دست پیدا نکرده. خب این هم روایتی شاهد بر این که این نوع فتورات از خواطر شیطانی و نفسانی مؤاخذه ندارد و در سلوک هم آنچنان حاضر نیست. خب این اندازه کافی است. پس روشن شد برای ما که آن خواطر که به قلب می آید و رغبت ها و میل ها به صورت خارج از اختیار به گناه گذری در قلب انسان، این همیشه به قلب انسان یه چیزی آمد، فوری انسان گذشت هم از مضرب هم شد، اما خارج از اختیار بود، این مؤاخذه ندارد و چندان هم مبرک نیست. گرچه سالک، اگر سالک باشد، خدا از این نوع خواطر خارج از اختیار هم براکی میکنه، حس میکنه. این نکته را فراموش نکنیم. سالک اگر جدی و صادق و مخلص باشد و قدم در طریق صادقانه بگذارد، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خود حس میکند. و انسان اصلا در تحت ربوبیت خدا افتاد، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ولو از این نوع ظلمت ها و تیرگیهاش خارج اختیار است، خارج میکنه خدا. خب پس بنابراین این قسمش روشن شد. اما قسم دوم از این خواطر شیطانی و نفسانی، قسم دوم یعنی قسمت دیگری، عبارت است از اون خواطر شیطانی نفسانی و وساوس شیطانی که به قلب می آید و اما خارج از اختیار نه، بلکه انسان به صدا خودش با اختیار اونها را به قلب می آورد. این صورت ها دارد. یک صورت این است که ما مثلا نشستیم، تصوری را در باب گناه میکنیم و عمدن با اختیار میشود منصرف باشیم، تصوری میکنیم و خوش میشویم، این گناه است، مؤاخذه دارد، لطمه محکم در سلوکم دارد، ترجمه کنیم لطمه خیلی محکم. هیچ مسئله در ظاهر نیست، صحبت این است که من نشستم بالاخره اون گوبه شهویه یا شل شهویه است و وهمیه و الی آخر، در درون شیطان از این طریق وارد می شود و ما تصور گناه می کنیم و با تصور گناه فعل گناه را تصور می کنیم، توجه می کنیم، تخیل می کنیم، توهم می کنیم. این خودش گناه است، مؤاخذه اخروی هم دارد، مؤاخذه در مقام سلوک یعنی لطمه هم خواهد زد. سالی که به این مسئله گرفتار است لطمش را میخورد، پیش نمیرود. فکر میکنم دیگه اینجا مثال زدن نمیخواد، خودتون متوجه هستید که بیشترم در بعضی از ابواب مسئله برای بعضی ها پیش میاد و در هر بابی از گناه تصورش هست، اما در بعضی از ابواب خیلی روشن. بالاخره تصور گناه و التزاز و کیف کردن و لذت بردن ولی عمل به گناه نکردن فقط در مقام تصور و تخیل، این مؤاخذه اخروی دارد، مؤاخذه در مقام سلوک هم دارد. یک صورت تکفنه برای همه اینها بعدن شاهد قرآن روایی عرض خواهیم کرد. این یک صورت که مؤاخذه دارد در آخرت و در دنیا در سلوک، در دنیا در سلوک یعنی برای ثابت هم در دنیا مؤاخذه دارد، هم در کجا و هم در آخرت. چون غیر ثابت در دنیا مؤاخذه را چه نمیفهمند که سرش نمیشه اصلا در دنیا چجور انسان مؤاخذه میشه، میبینید که هی روزود بدتر میشه، نمیفهمند چوب از کجا میخوره. اما سالک اگر سالک باشد بالاخره و چوبی خورد میفهمد که از این تصور گناه بوده، احیانا از جمله علتش این است. خب البته تنها علت این نیست، از جمله علتش. یعنی شما مثلا از با مثال اگر تازه شروع کرده باشید به سلوک و برنامه داشته باشید، مثلا میبینید که از یک برنامهتون موندید و یک دیگه برنامهتون به هم خورد، این چی بود؟ تصور اون گناه بود که در مقام باطن تصورها تخیلها کردید، چون شما میخورید محروم از اصلا. گفت که آنچه در محفل است او را وقتی رد کردن با عبدی چیز رد میکنند، به باب رد میکنند، به آستانه رد میکنند، و آنچه در آستانه خلاف ادب انجام داد او را انجام میکنید. کسی که در ملاموس در آستانه قدم گذاشته اونجا خلاف ادب انجام داد، اونو بود به ما بعد اونجا کردن. اونو که در محفل و بساط خلاف ادب انجام داد و آستانش به نرجت میکنه، یکی از گفتار برم بازه. خب یک صورت، یک صورت این است که انسان تصمیم بر گناه میگیرد، یعنی اصلا تصمیم میگیرد که گناهی را انجام بدهد. تصور گناه اون قسم اول بود گفتم، در این تقسیم بعدی که عرض میکنم یک صورت این است، اینا همهش مؤاخذه دارد، آیات رو باشه بعد میده. صورت دوم این است، انسان تصمیم بر گناه را میگیرد و تصمیم بر گناه را انجام بدهد، اما به مقام عمل این تصمیم نمی آید. به مقام عمل نمی آید باز دو صورت دارد، یکی این است که وسائل جور نشود، امکانش نشود، تصمیمش داشت اما نشود، جور نشود به قول خودمون، یکی این است که نه وقتش که رسید، یا رسید یا نرسید، بالاخره خدا را به نظر آورد، نهی خدا را به نظر آورد، عظمت حق را، عقوبت آخرت را الی آخر، و چی شد؟ و منصرف شد. اینم یک صورتش هست. اونجا که انسان تصمیم بر گناه میگیرد و نمی کند، دو صورت دارد، یا جور می شود نمی کند، یا می ترسد و منصرف می شود. اونجا که می ترسد و منصرف می شود، نه تنها اون تصمیمش که گرفته بود براش مؤاخذه ای نیست و لطمش را هم به اصطلاح نمیخورد، بلکه قدمی هم به سوی حق اون در مقام سلوک برمیدارد، در آخرت هم براش این اجر ثواب حسنه من الله عطا میشود. توجه کردید؟ تصمیم را گرفت گناه را انجام بدهد، برای خدا گناه را چه کرد؟ انجام نداد، منصرف شد. این نه تنها اون تصمیمش، همشو این بعدی، تصمیم بعدش، اونا را همش پاک میکنه، هیچ خودش هم یک حسنه دنبالش دارد، در آخرت در مقام سلوک هم پیشرفتی را به دنبالش میابند. خب بالاخره نفس دعوت کرد به گناه، تصمیم را گرفت، حق دعوت کرد به ترک، بالاخره جانب حق را شکرد، جانب حق را ترجیح داد. این ترجیح دادن جانب حق خودش مسئله است، و در اینجا انسان هم در اینجا آثار خوبش را میبینه و هم در آخرت. حسنه اینا قدر این سوی خدا، و اما اون صورت که تصمیم گرفت و اما جور نشد عمل بکنه، اون هم مانند صورت قبلی که گفتم، تصور گناه گفتم گناه هست، این تصمیم بر گناه ولی جور نشد و عمل نکردن، خود این تصمیم خودش گناه هست، مؤاخذه اخروی دارد ولو عمل نکرده، و در مقام سلوک هم لطمه محکمش را چی میکنه؟ میخوره. تصمیم با مخالفت، البته سالش با مخالفت معنی ندارد، اما باید گفته بشم اینها، احیانا اون که سالکی باشد جاهل و اینجور چیزی هم باشد، قدم در طریق گذاشته باشد به زعم خود و به گمان خود، و بعد هم احیانا تصمیم بر گناه ها بگیره در اون مفرد نشود. این تصمیم بر گناه از خود عمل کردن گناه یه خورد پایین تره. خود تصمیم چیزیست که خدا مؤاخذش خواهد کرد، هم در اینجا و هم در آخرت معذب است و مؤاخذه دار. از این دو صورت که گفتیم، برای این دو صورت من شاهد آیه و روایت عرض میکنم که روشن‌تر بشه. دو صورت این بود، یکی تصور خود گناه هست در باطن و لذت بردن، یکی تصمیم بر گناه هست و موفق نشدن به حساب جور نیامدن. این دو که در واقع دو نوع از خواطر نفسانی و شیطانی در قلب انسان است. خاطر نفسانی شیطانی است، یکی به صورت تصور گناه هست، یکی به صورت تصمیم بر گناه هست ولی موفق نشدن. این دو نوع از خواطر و وساوس شیطانی از مهلکات است و مؤاخذه اخروی هم دارد. خب در اینجا البته ممکنه شما خلاف این چیزهای شنیده باشید، ولی حقیقت همین هستی بود که باز در اینجا آخه افکار عوام ها احیانا چون به نفع خودشون کار کرده چیزهای را درست کرده است. مثلا بین عوام معروف است اگر انسان به گناه تصمیم گرفت و عمل نکرد چیزی نیست. حتی اینجور معروف شده بیدن که اگر انسان تصمیم بر خیری داشت عمل کرد خب چند برابر ثواب، و نکرد به همون تصمیمش چی میکنند؟ ثواب میدن. اینجاش درست ها. این درست. اما به عکس اگر معصیت را تصمیم گرفت عمل نکرد هیچی نیست، هیچی نیست نیست. این کاملا غلط، درست خلاف صریح قرآن و صریح روایات. خود شما عقل خودتون را قاضی قرار بدهید. می شود کسی که بازم حرف اولش گفتم، می شود کسی که اینجور تصمیم را اصلا نمی گیرد با کسی که می گیرد و عمل نمی کند یکی باشد؟ عقل می گیه چیز؟ بله، این در مقام بودیت و عدل بودیت کدامشون خوب است؟ خوب هستند. اونی که اصلا تصمیم را نمی گیرد، اونی که تصمیم را میگیرد معلومه که خواستی دارد، شیطان زیاد بهش تسلط دارد. بالاخره شیطان در وجود او سهم زیادی دارد، تصمیم را فعلا گرفته در محضر خدا که مخالفت صریح با ذات مقدس حق بکنه. تصمیمش جرأت میخواد. ما نمیفهمیم. البته حالا من این صحبت را که میکنم، من و شما زیاد موضوعات برای ما چندان مفهوم نمیشه. میدانید این مسئله گناه کی برای انسان مفهوم میشود؟ اول انسان بیدار میشه. بیدار نشد اصلا این همش زیاد خیلی مانند یک حرفی عدیدی خوشتی. مادامه که انسان بیدار نشده اصلا مسئله گناه کیه، عظمت گناه برای انسان مطرح نیست. این یادتون باشه فرضا همه علما اخلاق و خواجه عبدالله انصاری در منازل ساری در صد میدان در دیگه خیلی در همه شو گفتم، اول همه اینها از آیات قرآن استفاده می شود. اصلا مسئله گناه برای ما اهمیتش، عظمتش، مهم بودنش ما آدم که بیدار نشده مطرح نیست. خواجه مثلا در اون گرزون ما می کند که وقتی انسان بیدار شد هم حق براش عظمتش تا حدودی البته یک ذره در این قدم از در سلو کرد، تازه بیدار شده، تازه به خود آمده. مادامی که انسان بیدار نشده مسئله گناه را نمیفهمد، تا بفهمد که تصمیم بر گناه خودش ولو نکردن چقدر مهم است. فلذا قرآن در سه مورد با صراحت میفرماید که اکثر این انسان ها هستن و ما قدر الله حتی قدرین، نشناختن خدا را. اون اندازه که باید بشناسن توی نشناختن. این اولا بیداری میخواد. حالت من در اینجا این جمله را به شما میکردم گفتم، قبلا هم گفتم، الانم باز تکرارم میگم به شما. شما خواستید عظمت مسئله و مهم بودن مسئله بفهمید، همیشه نظرتون دوخته باشد بر حالات انبیا و حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه مشهور. این فراموش نکن، شوخی نیست، دروغ هم نیست، مبالغه هم نیست. اون که عوام ها میگن بی ما یاد میدادن اونها همش مبهمات هست، همش حرف باطل. حقیقت این است که میترسید، اما علی سلام الله علیه میترسید. حقیقت این است که میترسید تا جایی که اون حالت سعدم اینها براش آرز میشون و این مسئله را باید فکر بودی چیست مسئله فکر بکنیم و اینم توجه داشته باشه نه عوامانه بلکه هوشیارانه که امام است و امام پیشواز باید از او چی گرفت باید درس گرفت نه اون که عوامی بود اون امام بود توجه بکنیم این هر که عوام ها اینجا عوام ها به راهنمایی شیطان همه چیز درست کردن اینجاش هم درست کردن که اگر وقتی فکرشو خواست بره به دنبال این که علی سلام الله علیه را اینطور بود اون امام سجاد چرا اونطور بود فورا این شیطان براشون به ارشاد کرده که اون چی بود؟ اون امام بود پس امام بچه ها بله چون امام بود پس ما باید چی بکنیم؟ بترسیم امام یعنی اونی که باید ازش چیز کرد؟ دست کرد به صورت یقه میخواد به قول خواجه و دیداره میخواد تاریسان بفهمه اسم گناهچی ما دابد انسان بیدار نشده نمیفهمد هرچی بیدارتر اونقدر گناه عظمتش بیشتر و حق عظمتش بیشتر فلزا از آثار بیداری این است که انسان خوب بفهمد گناه یعنی چی و خطر گناه را خوب پی ببرد ما نمیفهمیم الان نمیفهمیم فلزا برای ما همهش داستان شد
دوستان ارجمند بحث این برنامه عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب خطورات شیطانی شنیدیم.